سلام به شما که در این بررسی دقیق و موشکافانه همراه ما هستیم. امروز سفری داریم به مرزهای دانش مهندسی پزشکی و خب علوم اعصاب، جایی که یک ناوری واقعا شگفت‌انگیز میتونه درهای جدیدی رو به روی درمان بیماری‌های مغزی باز کنه. منبع اصلی ما یه مقاله است، مقاله خواندنی و پر از جزئیات که به تازگی توی ژورنال معتبر Journal of Neural Engineering منتشر شده. این مقاله حاصل کار پژوهشگرانی در دانشگاه نیویورک ابوظبی، یعنی NYUAD، و از یک ایمپلنت مغزی کاملا جدید پرده برداری میکنه. فقط برای یه لحظه تصور کنید بتونیم دارو رو با دقتی، خب بگیم دقتی میکروسکوپی، دقیقاً و فقط به همون سلول‌ها یا نواحی خاصی از مغز برسونیم که آسیب دیدن یا نیاز به درمان دارن. حتی اگه این نواحی متعدد باشن و در نقاط مختلفی پراکنده شده باشن، این ایده به تنهایی میتونه مسیر درمان خیلی از بیماری‌ها رو کلاً عوض کنه. اینجاست که بحث ما واقعاً جذاب میشه.
دقیقاً همینطوره. ببینید، مغز عضو فوق‌العاده پیچیده و حساسیه. خب، رسوندن دارو به نقاط خاصی در عمق بافت مغز یکی از بزرگترین چالش‌های پزشکی مدرنه، واقعاً. اولاً، ما سد خونی مغزی رو داریم، یه جور فیلتر طبیعی خیلی خیلی سختگیر که جلوی ورود خیلی از مواد از جمله داروها به مغز رو میگیره. دوماً، حتی اگه بتونیم دارو رو به مغز برسونیم، ابزارهای فعلی مثل ایمپلنت‌های دارورسانی معمولاً خیلی محدود عمل می‌کنن.
محدود از چه نظر؟ یعنی مشکل اصلی این ایمپلنت‌های فعلی چیه دقیقاً؟
تزریق می‌کنن. این مثل این میمونه که شما بخواید یه باغچه بزرگ پر از گل‌های مختلف رو فقط با یه شلنگ آب که سرش یه نازل ساده داره آبیاری کنید. آب به یه نقطه میرسه، شاید یکم هم اطرافش خیس بشه، اما پوشش کامل و یک نواختی نخواهید داشت، به خصوص اگه گلها تو نقاط مختلف باغچه پراکنده باشن. توی بیماری‌های مغزی هم همینه. نواحی آسیب دیده یا نیازمند درمان ممکنه گسترده باشن یا شامل چند کانون مجزا باشن. ایمپلنت‌های تک نقطه‌ای خب نمیتونن این نیاز رو خوب برآورده کنن.
آها، بسیار خوب. پس چالش اصلی پوشش دقیق و در عین حال وسیع بدون ایجاد آسیب بیشتره. و حالا این تیم تحقیقاتی توی NYUAD دستگاهی رو معرفی کردن به اسم سپایرال. بیاید دقیق تر بشیم ببینیم این سپایرال چیه و چطور قراره بر این چالش غلبه کنه. اول از همه این اسم سپایرال از کجا اومده؟ یکم عجیبه.
سپایرال در واقع مخفف یه عبارت انگلیسیه. Strategic Precision Infusion for Regional Administration of Liquid، که خب میشه تقریبا ترجمهش کرد تزریق دقیق استراتژیک برای تجویز منطقه‌ای مایع. اسمش یه جورای عملکردش رو توضیح میده. این دستگاه یه لوله خیلی نازک و انعطاف پذیره، شبیه یه نخ جراحی شاید، که طوری طراحی شده تا بتونه دارو رو توی چندین نقطه، نقاطی که از قبل تعیین شدن، توی مغز آزاد کنه.
جالبه. خب این ایده اصلا از کجا اومد؟ چه نیازی رو دیدن که منجر به طراحی اسپایرال شد؟
ببینید، دکتر خلیل رمادی که استادیار مهندسی زیستی توی NYUAD و دانشکده مهندسی تندن نیویورک هستند و سرپرست این پژوهش بودند، توضیح میدن که منشأ خیلی از اختلالات عصبی نواحی خیلی مشخص و گاهی متعددی توی مغزه. خب، اما ابزارهای فعلی ما برای اینکه بتونیم همزمان این نواحی متعدد رو هدف قرار بدیم، اونم بدون اینکه نیاز به جراحی‌های متعدد و پیچیده داشته یا خطر آسیب به بافتای سالم بیشتر بشه، خیلی محدودن. اسپیرال دقیقاً برای پر کردن همین خلأ طراحی شده، یعنی رسیدن به چند ناحیه هدف با فقط یک بار کاشت ایمپلنت و با کمترین تهاجم ممکن.
پس تفاوت کلیدیش با ایمپلنت‌های قبلی همین توانایی رسیدن به چند نقطه با یه دستگاه واحده؟
بله، این یکی از تفاوت‌های اساسیه. بتول خلیفات که دستیار تحقیق تو این پروژه و یکی از نویسنده‌های اصلی مقاله هستن، تأکید می‌کنن که ایمپلنت‌های استاندارد فعلی با اون یه دونه یا دو تا خروجی محدودشون نمیتونن دارو رو بتونه یک نواختی یه حجم بزرگ از بافت پخش کنن. اما اسپیرال به لطف داشتن چندین خروجی در طول ساختارش میتونه دارو رو مثل یه سیستم فرض کنین آبیاری قطره هوشمند به شکل یک نواختر رو توی نواحی وسیع‌تر یا پیچیده‌تر توزیع کنه. و نکته مهم اینه که این کار رو در حالی انجام میده که خود ایمپلنت همچنان خیلی کوچیک، انعطاف‌پذیر و کم تهاجمی واقع میمونه. این یعنی چی؟ یعنی افزایش کارایی درمان در کنار کاهش ریسک‌های مرتبط با جراحی و وجود جسم خارجی توی مغز.
خب اینجا یه سوال فنی پیش میاد. چطور میشه از یه لوله انقدر نازک دارو رو در نقاط مختلف و با حجم کنترل شده آزاد کرد؟ یعنی چطور مطمئن میشن که دارو از همه خروجی‌ها به یه اندازه خارج میشه و مثلا نمیدونم همه دارو از اولین خروجی بیرون نمیزنه؟
سوال خوبیه. این دقیقاً جاییه که مهندسی هوشمندانه اسپیرال وارد میدون میشه. اولاً در طول ساختار این لوله انعطاف پذیر دهانه ها یا سوراخ های خروجی خیلی ریزی تعبیه شده. این دهانه ها فواصل مشخصی دارن و طراحیشون دقیقه. مثل شیرهای کوچکی عمل میکنن که اجازه میدن دارو به صورت کنترل شده از نقاط مورد نظر خارج بشه.
یعنی فقط چند تا سوراخ روی لوله است به همین سادگی؟
نه اصلا به این سادگی نیست. طراحی این خروجی ها و کل سیستم جریان مایع توی این لوله نازک خیلی پیچیده تر از چیزیه که به نظر میاد. تیم تحقیقاتی برای رسیدن به این طراحی بهینه از ترکیبی از روش های پیشرفته استفاده کردن. اونها به طور گسترده از مدل سازی کامپیوتری استفاده کردن، به ویژه یه روشی به نام دینامیک سیالات محاسباتی یا CFD.
CFD؟ این دیگه چیه؟
میده رفتار سیالات مثل مایعات یا گازها رو توی شرایط مختلف شبیه سازی کنن. توی این مورد خاص محققان از CFD استفاده کردن تا دقیقاً پیش بینی کنن که دارو با چه سرعتی توی لوله حرکت میکنه و چطور از هر کدوم از اون دهانه های ریز خارج میشه. هدف چی بود؟ هدف این بود که مطمئن بشن جریان دارو در تمام طول لوله و از تمام خروجی ها تا حد ممکن یکسان و یک نواخته. این کار اصلا ساده ای نیست، چون وقتی شما چندین خروجی روی یه لوله دارید، فشار مایع خب طبیعتاً در طول لوله تغییر میکنه و این میتونه باعث بشه از خروجی های اول داروی بیشتری خارج بشه تا خروجی های آخر.
آها، پس با CFD تونستن قطر یا شاید شکل این دهانه ها رو طوری تنظیم کنن که این مشکل افت فشار حل بشه؟
دقیقاً همینطوره. محمود علبه، یکی دیگه از اعضای تیم و فارغ التحصیل NYUAD که الان دانشجوی دکترا توی همین آزمایشگاهه، توضیح میده که اونها با استفاده از همین شبیه‌سازی‌های CFD تونستن قطر دهانه‌ها رو در طول لوله طوری تنظیم کنن که این افت فشار جبران بشه و دارو تا حد امکان به طور یک نواخت از همه نقاط خارج بشه. علاوه بر این، خود شکل مارپیچی یا هلیکال ایمپلنت هم به این توضیح بهتر کمک میکنه. این شکل مارپیچی همراه با خروجی‌هایی که با فواصل منظم روش قرار گرفتن باعث میشه با یک بار قرار دادن ایمپلنت سطح تماس بیشتری با بافت مغز ایجاد بشه و حجم بیشتری تحت پوشش قرار بگیره. مثل اینکه یه نوار LED رو دور یه ستون بپیچونید تا کل ستون روشن بشه.
پس فقط مدل سازی کامپیوتری نبوده، درسته؟ حتما آزمایش‌های عملی هم انجام دادن.
قطعاً مدل سازی کامپیوتری یه بخش مهمه، اما به هیچ وجه کافی نیست. اونها آزمایش‌های متعددی هم توی محیط آزمایشگاهی یعنی این ویترو و هم توی مدل‌های حیوانی این ویوو انجام دادن. تا چی بشه؟ تا هم نتایج شبیه‌سازی‌ها رو تایید کنن و هم از همه مهمتر ایمنی و کارایی دستگاه رو توی شرایط واقعی بسنجن. این ترکیب مدل سازی و آزمایش اطمینان لازم رو برای پیشبرد این فناوری فراهم کرده.
خب حالا که صحبت از ایمنی شد، یکی از بزرگترین نگرانی‌ها در مورد هر چیزی که قراره برای مدت طولانی داخل بدن به خصوص مغز بمونه، واکنش سیستم ایمنی و ایجاد التهابه. آیا اسپایرال توی این زمینه مزیتی داره یا حداقل مشکلی ایجاد نمی‌کنه؟
این نکته خیلی حیاتیه و خوشبختانه نتایج اولیه امیدوار کننده هستن. تا طبق داده هایی که توی مقاله منتشر شده، آزمایش هایی که انجام دادن نشون داده که ایمپلنت اسپایرال در مقایسه با کاتترهای استاندارد و رایجی که الان برای دارورسانی مغزی استفاده میشن، باعث افزایش قابل توجهی در سطح التهاب بافت مغز نمیشه. به عبارت دیگه، واکنش التهابی بدن به اسپایرال مشابه یا حتی شاید کمتر از دستگاه‌های موجوده.
افزایش قابل توجهی نداره. این خب خوبه، ولی آیا مثل بقیه بودن در مورد التهاب مغزی کافیه یا هنوز نگرانی‌هایی برای استفاده طولانی مدت وجود داره؟
سوال خیلی خوبیه. البته که در مورد هر ایمپلنت طولانی مدت همیشه باید جانب احتیاط رو رعایت کرد و خب تحقیقات بیشتری لازمه. اما اینکه اسپیرال التهاب بیشتری نسبت به دستگاه‌های استاندارد ایجاد نمی‌کنه، خودش یه یافته کلیدی و خیلی مثبته. چرا؟ چون نشون میده این طراحی جدید و پیچیده‌تر با خروجی‌های متعدد ذاتاً باعث تحریک بیشتر سیستم ایمنی نشده. این قدم اول و ضروری برای امکان‌سنجی استفاده طولانی مدته. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر مشخص میشه که به بیماری‌هایی فکر کنیم که نیاز به درمان مزمن و مداوم دارن. خیلی از اختلالات عصبی مثل بیماری پارکینسون، صرع مقاوم به درمان یا حتی اثرات طولانی مدت سکته مغزی، اینها بیماری‌های مزمن هستن. درمانشون نیاز به مداخله دارویی برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها داره. اگر ایمپلانت باعث التهاب مزمن و شدید بشه، نه تنها کارایش از دست میده، بلکه خودش میتونه باعث آسیب بیشتر به بافت مغز بشه. بنابراین کم تهاجمی بودن، انعطاف پذیری و مهمتر از همه سازگاری زیستی بالا و عدم ایجاد التهاب شدید، اینا فاکتورهای کلیدی برای موفقیت درمانهای بلند مدت با استفاده از چنین ایمپلنت هایی هستن و اسپایرال خوشبختانه توی این آزمون اولیه سربلند بیرون اومده.
بسیار خب، پس با یه دستگاه انعطاف پذیر با قابلیت تحویل دارو به چند نقطه به صورت یک نواخت و با ایمنی قابل قبول روبرو هستیم. حالا سوال اینه که این فناوری پیشرفته دقیقاً به درد درمان چه بیماریایی میخوره؟ کجاها میتونه بیشترین تأثیر رو داشته باشه؟
مقاله به چند کاربرد بالقوه مهم اشاره میکنه. یکی از اولین مثالها بیماری گلیوبلاستوماست. این یکی از بدخیم‌ترین و تهاجمی‌ترین انواع تومور مغزیه که خب درمانش فوق‌العاده سخته. یکی از مشکلات اصلی اینه که سلول‌های تومور خیلی سریع توی بافت مغز پخش میشن و جراحی به تنهایی نمیتونه همه اونها رو برداره. از طرفی رسوندن داروهای شیمی درمانی به این سلول‌ها هم به خاطر وجود سد خونی مغزی خیلی مشکله.
پس اینجا اسپیرال میتونه کمک کنه که دارو مستقیم به خود تومور و نواحی اطرافش برسه، یعنی سد خونی مغزی رو دور بزنه؟
دقیقاً. با استفاده از پیرال میشه داروهای شیمی درمانی رو با غلظت بالا و به طور یک نواخت مستقیماً در کل حجم تومور و نواحی اطرافش، جاهایی که ممکنه سلولهای سرطانی به اونجا نفوذ کرده باشن، تزریق کرد. این کار هم سد خونی مغزی رو دور میزنه و هم کمک میکنه مطمئن بشیم که دارو به همه بخش‌های تومور میرسه. توانایی پوشش دادن یه حجم وسیع با یه ایمپلانت کم تهاجمی برای بیماری مثل گلیوبلاستوما که نیاز به درمان تهاجمی و منطقی داره، میتونه یه پیشرفت بزرگ باشه واقعا.
بجز تومورهای مغزی دیگه چه کاربردهایش براش پیش بینی میشه؟
پتانسیل اسپایرال خیلی فراتر از درمان توموره. مقاله به طور مشخص به بیماری‌هایی مثل سر و پارکینسون هم اشاره می‌کنه. توی این بیماری‌ها مشکل معمولاً به خاطر عملکرد نادرست مدارهای عصبی خاص یا نواحی مشخصی توی مغزه. مثلا توی پارکینسون هدف قرار دادن عقده‌های قاعده‌ای یا بیزل گنگولیا مهمه. یا توی بعضی انواع سر کانون‌های تشنج توی نواحی خاصی قرار دارن. اسپایرال این امکان رو میده که داروها رو دقیقاً به همین مدارها یا نواحی هدف برسونیم، حتی اگه این نواحی گسترده باشن یا شامل چند هسته عصبی مجزا باشن. این هدفگیری دقیق میتونه اثر بخشی درمان رو بالا ببره و عوارض جانبی ناشی از تأثیر دارو بر سایر نقاط مغز رو کم کنه.
و یه نکته خیلی هیجان انگیز دیگه‌ای که توی مقاله بهش اشاره شده بود اینه که کاربرد اسپایرال ممکنه فقط به رسوندن دارو محدود نشه. درسته؟
بله، و این بخش واقعا پتانسیل‌های آینده این فناوری رو نشون میده. محققان پیش بینی می‌کنن که این پلتفرم اسپایرال رو میشه برای کارهای دیگه‌ای هم تبدیل داد. مثلا میشه ازش برای ارائه تحریک الکتریکی هدفمند به نواحی خاص مغز استفاده کرد، کاری که الان با الکترودهای تحریک عمق مغز یا DBS برای درمان پارکینسون انجام میشه. یا شاید بشه ازش برای نمونه برداری از مایع مغزی نخاعی توی نواحی خاص استفاده کرد. احتمالات زیادی وجود داره.
یعنی یه دستگاه چند کاره هم دارو برسونه، هم تحریک الکتریکی انجام بده یا نمونه برداری کنه؟
دقیقاً. تصور کنید چه امکانات جدیدی باز میشه اگه بتونیم توی یه ناحیه خاص مغز به طور همزمان هم دارویی رو آزاد کنیم که فعالیت شیمیایی سلول‌ها رو تنظیم میکنه و هم با پالس‌های الکتریکی دقیق فعالیت الکتریکی همون سلول‌ها رو کنترل کنیم. این ترکیب درمان‌ها میتونه برای بیماری‌های پیچیده‌ای که به درمان‌های تک‌بعدی جواب نمیدن خیلی مؤثر باشه. حتی توی مقاله اشاره شده که شاید بشه از این پلتفرم برای دارورسانی هدفمند توی سایر اندام‌های بدن که ساختار جامدی دارن هم استفاده کرد. این نشون میده که اسپایرال فقط یه دستگاه نیست، بلکه یه پلتفرم فناورانه است با کاربردهای بالقوه خیلی گسترده.
فوق‌العاده است واقعاً. خب فکر می‌کنم تصویر کاملی از این فناوری جدید و هیجان‌انگیز به دست آوردیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع از نکات کلیدی داشته باشیم، اسپایرال اساساً یک ایمپلنت مغزی نسل جدیده.
بله، یک لوله نازک و انعطاف پذیر با طراحی هوشمندانه که چندین خروجی دقیق داره. این طراحی بهش اجازه میده دارو رو به صورت کنترل شده، هدفمند و یک نواخت به چندین نقطه یا نواحی وسیعی در مغز برسونه.
این روش نسبت به ایمپلنت های قبلی کم تهاجمی تره، یعنی آسیب کمتری به بافت مغز میزنه. و مهمه که بدونیم آزمایش های اولیه نشون داده باعث التهاب بیشتری نسبت به دستگاه استاندارد نمیشه. این خبر خوبیه برای استفاده های طولانی مدت.
و شاید مهمترین دستاوردش غلبه بر محدودیت اصلی ایمپلنت های تکنقطه‌ای فعلیه، یعنی فراهم کردن پوشش درمانی بهتر و یک نواختر برای بیماری های پیچیده مغزی، از تومورهای بدخیم گرفته تا اختلالات حرکتی و عصبی مثل پارکینسون و سرطان. این واقعا یک گام مهمه به سمت درمان های دقیق تر، شاید شخصی سازی شده تر و در نهایت مؤثرتر برای مغز، عضوی که هنوز رازهای زیادی برای کشف کردن داره.
اگر به خوندن مطالب بیشتر و عمیق تر در مورد آخرین دستاوردهای علم و فناوری به خصوص توی حوزه هایی مثل مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی و علوم اعصاب علاقه دارید، پیشنهاد می کنم حتما سری به مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف بزنید. اونجا میتونید مقالات و تحلیل‌های جذاب و بروزی رو پیدا کنید.
میدونید این تحقیق به زیبایی نشون میده که چطور مهندسی زیستی با تلفیق خلاقیت مهندسی، قدرت محاسبات پیشرفته مثل همون CFD که گفتیم و دقت آزمایشگاهی در حال ساخت ابزارهایی با پیچیدگی و ظرافتی تقریبا باور نکردنی برای تعامل با پیچیده ترین سیستمیه که میشناسیم، یعنی مغز انسان. حالا یه لحظه فراتر از دارورسانی فکر کنید. به این فکر کنید که در آینده وقتی بتونیم نواحی خاص مغز رو نه فقط با مواد شیمیایی بلکه شاید با پالس‌های نوری دقیق، امواج فراسوت متمرکز یا میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی کنترل شده اونم با دقتی بی سابقه تنظیم کنیم، چه افق‌های جدیدی برای درمان بیماری‌های بیماری‌های لاعلاج و حتی شاید برای بهبود توانایی‌های شناختی انسان گشوده خواهد شد. ما به نظرم تازه در ابتدای راه درک و تعامل هدفمند با مغز هستیم.
با همین پرسش عمیق و نگاه به آینده‌ای که هر روز به ما نزدیک‌تر میشه، این بررسی موشاکافانه رو به پایان می‌بریم. از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید و در این کاوش همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم.